ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه 11 بهمن 1397، 31 ماه ژانویه سال 2019 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی، سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، پارلمان اروپا از اعضای اتحادیه اروپا خواست تا ریاست جمهوری خوان گوایدو، رهبر مخالفان ونزوئلا و رئیس جمهوری خودخوانده این کشور را به رسمیت بشناسد. قانونگذاران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با 439 رأی موافق در برابر 104 رأی مخالف قطعنامه‌ای را تصویب کردند که در آن همچنین ادامه خشونت‌ها و بازداشت افراد در ونزوئلا محکوم می‌شود. ونزوئلا از ماه گذشته و از زمان تحلیف نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور تا به امروز دستخوش اعتراضات و تحولات بسیاری است و هفته هاست که مردم در خیابان‌ها دست به اعتراض زدند. قرار است وزرای خارجه کشورهای اروپایی تا ساعات دیگر در بخارست پایتخت رومانی با یکدیگر دیدار کنند و درباره مسائل ونزوئلا به گفتگو بنشینند. در خبر دیگر، آلمان، فرانسه و بریتانیا روز پنجشنبه آغاز به کار دفتر سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران یا همان SPV را اعلام می کنند. قرار است وزرای خارجه کشورهای اروپایی امروز در بخارست پایتخت رومانی از جمله درباره این سازوکار صحبت کنند. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، بهروز بوچانی، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی که در جزیره مانوس در استرالیا پناهجو، توانست دو جایزه ادبی مهم استرالیایی به ارزش مجموعاً 125,000 دلار را از آن خود کند. آقای بوچانی با نخستین اثر غیر داستانی خود با نام بی دوست تنها با کوهستانها توانست جایزه ویکتوریایی آثار غیر داستانی به ارزش 25,000 دلار و جایزه ویژه ادبی ویکتوریایی به ارزش 100,000 دلار را از آن خود کند. بی دوست تنها با کوهستان روایت شخصی آقای بوچانی از آمدن به اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس و سازوکار پذیرفته شدن در این اردوگاه است که روی گوشی موبایل نوشته شده و بعد به خارج از زندان قاچاق شده است. آقای بوچانی از کردهای ایران نزدیک به 6 سال است که در انتظار پذیرفته شدن پرونده پناهجویش در جزیره مانوس به سر می‌برد. آقای بوچانی به رغم میل باطنی نتوانست در مراسم جوایز ادبی ویکتوریایی حاضر شود و جایزه خود را دریافت کند. پناهجویان در واقع حق خروج از اردوگاه را ندارند. در خبر دیگر، شبکه خبری ABC استرالیا میگوید دولت آن کشور فعالیت‌های خود برای بررسی درخواست‌های صدور ویزا در تهران را به دلیل انجام تحقیقات درباره فساد اداری متوقف کرده است. دفتر صدور ویزا در سفارت استرالیا در تهران تابستان گذشته برای مدتی نامعلوم بسته شد و صدور ویزا برای ایرانیان در کشورهای همسایه انجام می شد. بر اساس گزارش ABC، دولت استرالیا گزارش هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه فردی در دفتر صدور ویزا در ازای دریافت مبلغی شرایط صدور ویزا را آسان تر می کرده است. ABC می گوید این فرد از شهروندان ایران در کشور ایران یا استرالیا 10,000 دلار پول دریافت کرده است. دولت استرالیا تا کنون از چند ایرانی درباره روش دریافت ویزا بازجویی کرده است. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی میشنوید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. در اونجا میتونید تازه ترین خبرها رو بخونید، گزارش های تصویری ما رو ببینید و همچنین گزارش های رادیوی ما رو بشنوید. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تا ساعت 8 شب در ایران درباره این موضوعات در این مجله بیشتر خواهیم گفت. سازوکاری که ثبت شد اینستکس خوانده شد و آمریکا گفت منتظر عواقب معامله با ایران باشید. یوکی آمارا میگوید مدیریت ذره‌بینی شده به اعتبار نهاد تحت مدیریتش آژانس بین المللی انرژی اتمی لطمه خواهد زد. و ادامه تحولات در ونزوئلا، مخالفان مادورو از ارتش میخواهند به مردم بپیوندند. با ما بمانید، در بخش دوم این مجله هم طبق معمول هر پنج شنبه شب شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود. سازوکار ویژه حال نام اینستکس را به خود گرفته. دیروز در پاریس ثبت شده و گفته شده که سرمایه اولیه آن 3000 یورو است. سازوکاری که تا ساعتی دیگر به طور رسمی ثبت آن توسط وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه اعلام خواهد شد. و در همین قدم اول با واکنش آمریکا روبرو شده. سخنگوی سفارت آمریکا در برلین گفته نهادهایی که اقدام به انجام معاملات با ایران می‌کنند خطر تحریم آمریکا تهدیدشان می‌کند، که این به معنای مثلا قطع شدن دسترسی آنها به نظام مالی آمریکاست. درباره این سازوکار بیشتر از همکارم رویا کریمی مجد بشنوید.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مورد ثبت کانال مالی ویژه اروپا و ایران میگوید این سازوکار اجازه میدهد که تجارت مشروع با ایران ادامه پیدا کند. خانم موگرینی در حالی از حمایت کامل اتحادیه اروپا از این سازوکار خبر داد که در ایران عباس راهچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، گفته است ایران برای شکل‌گیری الگوی تجاری، عملیاتی شدن و نیز تشکیل مکانیسم مشابه چنین سازوکاری به زمان احتیاج دارد. پیش از این خبرگزاری آلمان خبر داده بود که راه‌اندازی SPV قرار است به آن دسته از بازرگانان و تجاری که روابط اقتصادی قانونی و مشروعی با ایران دارند اجازه دهد بدون نقض تحریم‌های آمریکا این روابط را پیگیری کنند. آمریکا اما پیش از اعلام قطعی راه‌اندازی این سازوکار اعلام کرد که به دنبال بررسی جزئیات بیشتر سازوکار جدید مالی ایران و اروپا است. سخنگوی سفارت ایالات متحده در آلمان روز پنجشنبه هشدار داد شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی که سعی در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران دارند و به دنبال تجارت با ایران هستند در معرض خطر عواقب شدید قرار می‌گیرند. به گفته دیپلمات آمریکایی این عواقب می‌تواند شامل قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا و ممنوعیت تجارت با شرکت‌های آمریکایی یا خود کشور آمریکا باشد. آمریکا در حالی در مورد فعالیت این سازوکار هشدار می‌دهد که فدریکا موگرینی گفته است تصور نمی‌کند که سازوکار ویژه مالی و مسئله تجارت با ایران روابط میان بروکسل و واشنگتن را به خطر بیاندازد. خانم موگرینی تأکید کرده است
اتحادیه اروپا کاملاً از اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کند. به یک دلیل ساده، زیرا توافق اتمی با ایران نتیجه بخش بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون در 13 گزارش خود تایید کرده که ایران به طور کامل به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بوده است. ما معتقدیم که این یک سند کلیدی برای امنیت ما در منطقه است.
با این همه عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران، گفته است ثبت کانال ارتباط مالی قدم اول در مجموعه تعهداتی است که اروپایی‌ها در قبال ایران متحد شدند و ابراز امیدواری کرده که این کانال به صورت کامل ایجاد شود و ناقص نباشد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شرکتی که مسئول مبادلات مالی با ایران خواهد بود در فرانسه به ثبت رسیده، مدیر اجرایی آن آلمانی است و به این ترتیب فرانسه، آلمان و بریتانیا از سهامداران اصلی آن خواهند بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وظیفه این سازوکار مالی تسهیل امکانات مالی و بانکی برای تهران است تا ایران بتواند با ارزی که از محل صادرات نفت به دست می‌آورد، کالاهای مورد نیازش از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و دیگر کالاهایی را که در لیست تحریم‌ها قرار ندارند خریداری کند. هنوز حجم سرمایه اولیه این سازوکار مالی و مقدار ارزی که تهران می‌تواند از آن استفاده کند اعلام نشده است.
درباره همین سازوکار همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی داشته با مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم لندن و مشاور بین المللی در امور مالی، و نظر او رو درباره آغاز به کار این سازوکار ویژه و جزئیات آن پرسیده است.
دو تا ویژگی که این داره که شاید SPV مقدار تفاوت داشته اینه که این خیلی تمرکزش بیشتره و عمیق‌تره روی تجارت متقابل بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا. در این راستا که در این چارچوب جدید این خیلی مشخص تعیین شده که ارائه خدمات پرداختی مربوط به خرید حاملهای انرژی از ایران و در برابر اون استفاده از منابع مالی برای این پرداختا که در این چارچوب ذخیره میشه برای نهادهای تجاری ایرانی که خواستار خرید خدمات و کالا از کشورهای عضو اتحادیه هستند. در این راستا این یک مقدار هم روشن‌تر کرده این چارچوبی که این قرار در داخل اون چارچوب و نبعد از این هیچ زمان بیرون تر نره و یکی این که خط زمانی این خیلی روشن‌تر مشخص شده که تا چه زمانی این اعتبار میتونه به صورت غیر فعال در حساب ها بمونه و اگر ایران مثلا به جای ما رسیدیم که از بخشی از این درامت ها نخواست استفاده کنه تکلیف اونها چه خواهد شد، چون برای نگرانی رو الان ایران دو مرتبه پیدا کرده که خدمات دارایی امریکا میتونه با استفاده از دادگاه های خودش که بوده برملن ندارن تحمیل کنه، منجمد کردن دریافتی های نفتی ایران رو در حساب های بانکی و این کانال این پیشبینی رو کرده که اگر به خط زمانی برسیم که این درامت ها استفاده نشه بعد تکلیف اونها در حقوق چی خواهد بود.
آیه امادی، درآمد حاصل از فروش حاملهای انرژی ایران صرفاً باید حاصل از کشورهای اروپایی باشه یا میتونه نفتی رو که به چین فروخته پولش رو وارد این خط بکنه؟
اگر یک همچین بودی افسوده بشه به این چهارچوب، خب خیلی خیلی انعطاف مالی ارزی ایران رو بالا خواهد برد. به دو دلیل، یکی این که ایران میتونه در کنار داشتن رمنینگی یک مقداری از فروش نفتی که به چین داره خواهان این بشه که پرداختهای یورو داشته باشه یا پرداختهای ارزهای دیگه سوای دلار. این یک بخشی که خب این خیلی مهمه. در حال حاضر توانهای لازم برای ایجاد یک همچین بودی تهیه نشده. این به معنای این نیست که این در بسته است، بلکه در حقیقت ما الان چیزی که خواهیم دید اینه که کاربرد و کارایی این کانال چقدر خواهد بود که این سه طبقه داره. طبقه اول شفافیت این، طبقه دوم نحوه استفاده این که چه اندازه این استفاده خواهد شد در چارچوب خریدهای اروپایی و این خریدها استفاده های دوگانه چجور خواهد بود که این بخش دوم، بخش سوم سرعت استفاده و ارائه این خدمات. اگر این سه بخش رو ما فرض کنیم که شما 21 دسامبر 2019 ما به این برسیم که این درست انجام شده در این سرده، بعد بله این اشاره که شما کردید که نظر من خیلی مهمه و دیده نشده این بودش، ولی درسته این بود وجود داره.
آیه امادی، فکر میکنید این سازوکاری که طراحی شده سازوکاری هستش که در واقع در قالب خواسته های ایالات متحده بگنجه یا ما باید منتظر واکنش های خیلی شدیدی باشیم؟
لااقل در چارچوب فهم من از تیمی که در الان در خزانه داری هستن در دفتر آقای منوچین، من فکر نمیکنم که این راضی خواهد کرد امریکا رو، به خاطر اینکه عملا امریکا هدفی که داره اینه که انزوای کامل مالی و بانکی ایرانه، به خاطر اینکه در نفت و در بخشای دیگه حضور سپاه و نهادهای امنیتی انقدر زیاده که این هر کار اقتصادی با ایران بلافاصله بعد امنیتی پیدا میکنه. بیشتر من نگاه میکنم که وزارت خارجه امریکا به ویژه دفتر آقای پومپیو و دفتر آقای منوچین، اونها این کانال اعلام شده امروز چطور میبینن. اگر اینو ببینن که در حقیقت اینجا اروپا دو تغییر داده که انظر حقوقی پوشش بیشتری بده در مقابل تنبیه های خزانه داری و تنبیه های حقوقی امریکا، که این درست این دو بخش تغییری کردن، این که استقامت بیشتری این کانال داشته بود شده در برابر فشارهای امریکا، خب این موقع ما یک مقدار تنش های بیشتری بین واشنگتن و اروپای سه رو ببینیم.
و آقای امادی، مقامات ایرانی در روزهای اخیر مطرح کردن که این سازوکار مالی میتونه کمک بکنه که ایران تحریم های آمریکا رو دور بزنه. با شرایطی که در واقع اعلام شده به نظر شما یا واقعا چنین ابزاری در اختیار ایران قرار میگیره؟
من تصور میکنم که مقداری از خواستای ایران به ویژه در چارچوب تجارت خارجیش کانال جدید تامین نیاز خواهد کرد، ولی کن این من اشاره بکنم که یک تفاوتی هست بین سقف آن چیزی که تهران میخواد و امکان ارائه اون خدماتی که اروپایی سه حاضرن بکنن که جایی نرسه که ما واقعا شاهد یک جنگ تجاری بین اروپا و امریکا باشیم، چون من اینا لااقل از بخش اروپاش میدونم که اروپا اصلا یک همچین چیز رو نمیخواد. ولیکن این هست که اگر امروز ما ببینیم که این مغازه به کار کرد و کسانی که استفاده میکنن از این واقعا اون حساسیت های مربوط به لایحه مبارزه پولشویی و تامین منابع مالی سازمان های تروریستی رو در یاد نگه دارن که چرا اونها اینقدر حساسیت پیدا کرده در غرب نسبت به ایران الان، اون نگاه استفاده بکنن از این کانال، من تصور میکنم که بله بسیاری از نیازهای تجاری ایران به ویژه در چارچوب رابطش با اروپا اینها رفع خواهد شد، ولی اون شکاف هنوز باقی خواهد بود. یعنی من نمیخوام به این صورت ارائه بکنم که این کانال وقتی به کار گرفته شد مشاهده باشیم که 90% نیازهای اقتصاد ایران برآورده خواهد شد.
از مهرداد عمادی درباره اینستکس میشنیدید که باید ثبت اون به صورت رسمی تا ساعتی دیگر توسط وزرای خارجه سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه اعلام بشه، احتمالاً در بخارست در رومانی. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
این اروپایی ها چی از جون ایران میخوان؟ مگه چیزی دیگه باقی مونده؟ این ملت ایران به اندازه کافی زجر کشیدن از دست این ملاها، از دست این سردمدارا، از دست روسیه، از دست چین. این اروپا چی میخواد؟ دیگه ایران چیزی نداره که بخوان بدوشنش. چرا دست از ایران بر نمیدارن؟
سردم دارای جمهوری اسلامی متاسفانه هر جای قدم گذاشتن، پا گذاشتن تو اون مملکت، اون مملکت رفت رو به نابودی، به خاطر اینکه تمام مردم دنیا یک اعتقاداتی دارن. مردم ایرانم به هیچ عنوان راضی نیستن که شما این پول و این ثروت این مملکت رو میبرین تو کشورایی مثل ونزوئلا، عراق، لبنان، فلسطین، اینجور کشورها میبرین پولا را خرج میکنین. این مردم ناراضیان، به خاطر همینه که شما تو کاراتون هیچ وقت موفق نیستین.
من موندم تو کار این روسیه و چین که منتظرن ببینن آمریکا طرف کیو میگیره برن سراغ مخالفاش. یعنی اصلا کاری به این ندارن چی درسته، چی غلطه، چی به نفع جامعه، چی به نفع مردم، چی به نفع دنیاه، صلح دنیاه. فقط منتظرن ببینن آمریکا طرف کیو میگیره اینا برن مخالفش. اصلا به درست و غلطش کاری ندارن. یعنی واقعا که
در عرض 40 سال حکومت جمهوری اسلامی در ترس و هراس بزرگ شدیم، به مدرسه رفتیم و زیر دست بی سوادترین معلمان تحصیل کردیم. بعد از تحصیل بیکار شدیم، از بیکاری و بی درآمدی دزد و قاچاق فروش شدیم، توسط برادران نیروی انتظامی کتک خوردیم، تحقیر شدیم و به زندان فرستاده شدیم. در زندان معتاد شدیم و بعد از آن آزاد که شدیم کارتون خواب و گور خواب شدیم. در نهایت در فلاکت مردیم و عده‌ای هم که راه فرار داشتیم آواره کشورهای اروپایی و آمریکا شدیم. خلاصه هر آنچه که جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب برای ما خواب دیده بود بر سر ما آمد.
میخوام آقای روحانی بگم آقای روحانی چی شده؟ نزدیک 22 بهمن شده؟ باز اومدید و از دیکتاتوری خودتان مینالید؟ حالا به فکر افتادی که ایران نه تلویزیون ملی داره، نه روزنامه آزاد داره؟ کور خوندی دیگه. ما ملت دست شما رو خوندیم و دیگه گول حرفای پوچ و بی‌معنی شما رو نمیخوریم. من هر سال در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکردم، ولی امسال من یکی شرکت نمیکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
آژانس بین المللی انرژی اتمی همزمان با تایید پایبندی ایران به تعهداتش به توافق هسته‌ای از فشار اسرائیل و آمریکا انتقاد کرده. یوکی آمانو مسئول این نهاد بین المللی مدیریت ذره‌بینی فعالیت‌های ایران رو منجر به خدشه‌دار شدن اعتبار آژانس خونده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نوشین سیدحسینی بشنوید.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفته است ایران همچنان در حال اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای وین موسوم به برجام است. به گزارش رویترز یوکیو آمانو اضافه کرده است مهم است که ایران به طور کامل به اجرای این تعهداتش ادامه دهد. آقای آمانو که بر توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی نظارت دارد هشدار داده که فشار به این نهاد برای بازرسی بیشتر غیر سازنده و به شدت زیانبار خواهد بود. اسرائیل که از ابتدا مخالف توافق هسته‌ای وین بود، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است از به گفته این کشور انبارهای هسته‌ای مخفی و دیگر نقاط در ایران بازرسی کند. دولت دونالد ترامپ نیز که آمریکا را از توافق هسته‌ای خارج ساخته، خواسته‌های مشابهی را مطرح کرده است. اما یوکیو آمانو رئیس این نهاد بین المللی مدیریت ذره‌بینی را موجب خدشه‌دار شدن اعتبار آژانس و بروز پیامدهای غیر سازنده و زیانبار خوانده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش فصلیش که در 21 آبان ماه منتشر شد اعلام کرده بود ایران به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام پایبند بوده است. این 13 گزارش آژانس پس از توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه سال 1394 محسوب می شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه نهادهای اطلاعاتی آمریکا را نسبت به تهدیدهای ایران ساده و خام توصیف کرده و گزارش های آنها را در خصوص پایبندی تهران به برجام اشتباه خواند. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری ضمن وحشتناک خواندن توافق هسته‌ای با ایران از تفاوت مواضع ایران نسبت به گذشته نوشته، ولی همزمان تهران را منبع بالقوه خطر و درگیری خوانده است. ایران و 6 قدرت جهانی از جمله آمریکا پس از 2 مذاکره سرانجام در تیر ماه سال 1394 به توافقی جامع برای حل و فصل برنامه اتمی تهران دست یافتند که علاوه بر تعطیلی برخی از فعالیت‌های اتمی ایران، بسیاری از تحریم‌های هسته‌ای آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران را نیز به حالت تعلیق درآورد. آقای ترامپ از زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 میلادی مخالف سرسخت این توافق بود و آن را بدترین توافق ممکن توصیف کرده بود. آمریکا روز 18 اردیبهشت از برجام خارج شد و دلیل آن را نقض روح این توافق، فعالیت‌های موشکی بالستیک و نقش منفی تهران در خاورمیانه دانست. اتهاماتی که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تکذیب شده است. واشنگتن پیرو این تصمیم در 2 مرحله، یعنی مرداد ماه و آبان ماه، بار دیگر تحریم‌های تعلیق شده را از سر گرفت.
اما پس از این گزارش گفتگویی بشنوید با مهران براتی، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان، که نظر خودش رو درباره صحبت‌های یوکیو آمانو در مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با همکارم بکتوش خمسه‌پور این گونه توضیح داده.
ایشون صحبت‌هاشون رو در ضیافتی که به مناسبت سال نو میلادی داده بودن در اونجا یه صحبت اصولی کردن و این قسمت مربوط به ایران نمی شده، بلکه یه صحبت کلی بوده در مورد کوشش هایی که میشه برای اعمال نفوذ و تاثیرگذاری در تصمیمات آژانس که حالا میتونه مربوط به کره شمالی باشه، مربوط به
آقای براتی. ولی آقای آمانو صریحا از ایران نام برده در اظهاراتش.
بله، اونجا آورده در اول گفته ایشون آمده که ایران به تعهداتش عمل کرده و از ایران خواسته میشه که این تعهدات رو کماف سابق ادامه بده و خب میشه این قسمت از صحبتی رو که شما گفتید به ایران هم مربوط دونست که حتما مربوطه و این فشارها از طرف اسرائیل و آمریکا هست، به ویژه این که حتی آقای ترامپ به گزارشی که سازمان اطلاعات امنیت امریکا CIA در مورد به صلاح ایران داده و اینکه جمهوری اسلامی به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده هم اعتماد ندارن، اون رو نمیپذیرن. بنابراین میتونیم اینجا حرکت کنیم که گفته های آقای آمانو که تایید تعهدات جمهوری اسلامی در مسئله اتمی کمکی به حل مشکل مسائل ایران نمیکنه، این یک مشکل سیاسی است، هم در مورد موشک‌ها هم در مورد اتمی. و بنابراین تنها راهی که میمونه برای جمهوری اسلامی این هست که اون اعتماد از دست رفته رو در منطقه و دنیا به وجود بیاره، اون وقت خود به خود کار آژانس هم راحت خواهد شد و جمهوری اسلامی از این وضعی که داره بیرون بیاد.
خود رئیس دیدبان هسته ملل متحد آقای براتی نسبت به اهمیت استقلال و اعتبار آژانس بین المللی انرژی اتمی صحبت داشته و همین مسئله نکته مهمی بوده برای ایشون که این تحقیقات و گزارش های دیدبان هسته ملل متحد آژانس بین المللی انرژی اتمی هست که در واقع ملاک اصلی هست. در این مورد چه میتوان گفت؟
بله، این اتفاقا خیلی مسئله جالبی است که آقای آمانو این رو میگه. وقتی ایشون به ریاست آژانس بین‌المللی اتمی انتخاب شدن، همه حدس و گمان‌ها این بود که ایشون در حقیقت کاندید آمریکا هستند برای این پست و ایشون الان اصرار در این داره که آژانس یک نهاد مستقلی است که به وظایف معینی عمل میکنه و باید عمل بکنه و میخواد این استقلال خودش رو هم حفظ بکنه. این مسئله بسیار مهمیست در باور داشتن به گزارشاتی که آژانس در حال و یا در آینده خواهد داد. و احتمالاً آقای آمونو که اینکه لازم دونسته این مسائل رو بگه، احتمالاً دلیل اصلیش اینه که زیر فشار خیلی شدید آمریکاست، به ویژه در مورد مسائلی که مورد نظر اوناست از نظر سیاسی، و ایشون مرتب تاکید میکنه که ما یک نهاد سیاسی نیستیم و در امور سیاسی دخالت نمی کنیم. خب هرچند که این مسئله در حدی درست هست، زمانهایی هم هست که به هر صورت آژانس در رابطه با مسائل سیاسی هم مجبور میشه اظهار نظری بکنه، ولی این اظهار نظرها همیشه در رابطه با وظیفه‌ای است که آژانس داره در مورد کنترل به هر صورت پیدایش نهادهای اتمی و یا کوشش‌های مختلف دیگری که برای استفاده از انرژی اتمی در سطح جهانی میشه.
تحلیل مهران براتی رو میشنیدید، کارشناس امور بین الملل در برلین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
19 و 27 دقیقه در ایران هست و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله تا ساعت 8 شب ادامه داره و در بخش دوم اون میتونید شنونده برنامه هفتگی تابو باشید. اما ادامه تظاهرات روزانه علیه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از یک سو و افزایش شمار کشورهای حامی خوان گوایدو رهبر مخالفان آقای مادورو از سوی دیگر، ونزوئلا رو به سرعت به سوی تحولاتی تازه پیش میبره. مهرداد قاسم‌فر گزارش میدهد.
مخالفان نیکولاس مادورو بار دیگر به خیابانهای کاراکاس آمدند و این بار از ارتش خواستند که به جای مادورو به مردم بپیوندند. راهپیمایان با شعارهای نه به دیکتاتوری، ارتشی عزتت را پس بگیر و گوایدو رئیس جمهور ماست، خواستار تغییر در کشور فرو رفته در بحران اقتصادی و سیاسی ونزوئلا شدند. از سوی خوان گوایدو رئیس پارلمان و رهبر مخالفان که خود را رئیس جمهور موقت کشور تا زمان برگزاری یک انتخابات دموکراتیک و زودرس خوانده، در پیامی به ارتش گفت که به سوی مردمشان که خواسته های آنها به نفع نظامیان و خانواده هایشان هم هست شلیک نکنند. از سوی دیگر پارلمان اروپا روز پنج شنبه پس از یک هفته که از وقایع ونزوئلا می‌گذرد، سرانجام به کشورهای حامی خوان گوایدو رهبر جوان مخالفان آقای مادورو پیوست و از کشورهای اتحادیه اروپا خواست که خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری این کشور به رسمیت بشناسند. پیش از این کشورهای آمریکای جنوبی، کانادا، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و اسرائیل نیز از مخالفان مادورو حمایت کرده بودند. مرتضی خانساری تحلیلگر سیاست بین الملل در لندن درباره روند اوضاع در ونزوئلا میگوید:
اون چیزی که ما امروز در ونزوئلا میبینیم واقعا در تاریخ روابط بین الملل شاید بیمانند باشه، چون هیچ وقت نبوده که یک رئیس جمهور اصطلاح نشسته‌ای با این وضعیت مواجه بشه که حداقل نصف عمده دنیا دولت او رو به رسمیت نشناسن و یک فردی که مثلا در درون مملکت منتخب فرض کنید یک عده دیگه بوده که اون پروسه رسمی رو طی نکرده اون رو به رسمیت بشناسن. من تصور من این هستش که این به لحاظ شرایط فوق العاده حاد اقتصادی اون مملکت و انزوایی که ونزوئلا در قاره آمریکا میون کشورهای اون منطقه براش به وجود اومده، این من فکر نمی‌کنم که این ماجرا بخواد به درازا بکشه، چون دولت آقای مادورو استقامت به اصطلاح پایداری رو نداره و دیر یا زود به نظر من عناصری که در ارتش هستن که در اصحابی دولت او هستن به یک نوعی با این وضعیت جدید کنار خواهند آمد و دولت مادورو نمیتونه دوام پذیر باشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشت که در یک تماس تلفنی با خوان گوایدو پشتیبانی مجدد آمریکا از او را اعلام کرده است. رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر واشنگتن:
به نظر میاد که وقایع داره به سرعت تحول پیدا میکنه و دولت مادورو رو تحت فشار فوق‌العاده قرار میده که مهمترین اون که چندان هم انعکاس پیدا نکرد ملاقات مخفیانه طرفداران خوان گوایدو با ارتش بود یا با بعضی از جنرالای ارتش بود برای انتقال قدرت، و از طرف دیگه موضوع قابل توجه این است که مادورو در حال ایجاد یک نیروی ویژه است که فقط برای برخورد با انقلابیون و تظاهرات تشکیل میشه. معلوم میشه که اعتمادش به ارتش کم شده. بنابراین اگر این مسائل در کنار هم قرار بدیم، به خصوص که اروپا هم به حمایت از خوان گوایدو اومده، به نظر میاد که وقایع به جای داره میرسه که یا آقای مادورو باید با یک انتخابات جدیدی موافقت بکنه تحت نظارت سازمان ملل و کشور رو از سقوط و از هرج و مرج کنار نگه بداره، یا این است که جریانات به جایی برسه که حتی مشاهده یک نوعی از جنگ داخلی در ونزوئلا باشیم.
رسول نفیسی درباره اینکه اگر گوایدو موفق شود چه تأثیر و معنایی فراتر از ونزوئلا خواهد داشت میگوید:
بسیار نکته مهمی است. اگر که آقای گوایدو موفق بشه نشون میده که جهان چندان هم بی‌اعتنا نیست، هرچند که ونزوئلا رو در این حال باید به عنوان یک کشوری در نظر بیاریم که در جنگ بین قدرت‌ها قرار گرفته. این هم هست، یعنی از یک طرف روسیه و کوبا و دیگران و از یک طرف هم کل کشورهای دموکراتیک. واقعیت هم این است که اگر که موفق بشه اروپا و آمریکا به نحوی حل کنه که یک انتخابات دموکراتیک برگزار بشه، یک جریانی خواهد بود برای آینده جهان و کشورهایی که از این طریق به طور تقلب دست بردن در انتخابات و غیره حکومت جابرانه خودشون رو ادامه میدن.
در طول هفته گذشته دیوان عالی ونزوئلا که حامی نیکولاس مادوروس خوان گوایدو رو ممنوع الخروج اعلام و اموال او را بلوکه کرد. ارتش این کشور نیز به عنوان حامی نیکولاس مادورو باقی مانده است. با این حال سرعت و گستره وقایع این کشور چه در درون و چه در عرصه جهانی به نفع هیئت حاکم این کشور پیش نمی رود.
گزارش همکارم مهداد قاسم فر ما را می رسونه به مروری بر سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. آلمان، فرانسه و بریتانیا روز پنج شنبه آغاز به کار دفتر سازوکار ویژه مالی اروپایی برای ایران یا همان اسپیوی را اعلام می‌کنند. پارلمان اروپا از اعضای اتحادیه اروپا خواست تا ریاست جمهوری خوان گوایدو، رهبر مخالفان ونزوئلا و رئیس جمهوری خودخوانده این کشور را به رسمیت بشناسد. دادستان عمومی هلند میگوید هنوز شواهدی مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در قتل عمد مردی به نام علی معتمد پیدا نکرده است. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران صبح روز پنج شنبه با اتمام قراردادش ایران را ترک کرد. شبکه خبری ABC استرالیا میگوید دولت آن کشور فعالیت‌های خود برای بررسی درخواست‌های صدور ویزا در تهران را به دلیل انجام تحقیقات درباره فساد اداری متوقف کرده است. بهروز بوچانی روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی که در جزیره مانوس در استرالیا پناه جست توانست دو جایزه ادبی مهم استرالیایی به ارزش مجموعاً 125 هزار دلار را از آن خود کند. 19:34 دقیقه در ایران ما رو میرسونه به برنامه تابو با فهیمه خضر حیدری. سپاسگزارم از شمایی که همراه این مجله شامگاهی بودید تا این دقیقه و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بمب اتم، جنگ افزار هسته‌ای، مهیب‌ترین سلاحی که انسان به آن دست پیدا کرده، سلاحی که بردن اسمش هم دلهره‌آور است. از میان تمام کشورهای جهان چند کشور رسماً بمب اتم دارند. کشورهایی هم متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند. اما آیا حقیقتاً کشورها به بمب اتم نیاز دارند؟ بمب اتم به چه کار جهانی می‌آید که همین حالا هم پر از جنگ و ناامنی و کشت و کشتار است؟ آیا با سلاح هسته‌ای ممکن است به صلح دست یافت؟ در چنین جهانی بمب هسته‌ای آری یا نه؟ بمب هسته‌ای برای ایران چه؟ آیا ایران به سلاح هسته‌ای نیاز دارد؟ امیرحسین گنجبخش که از جمله دانش‌آموخته فیزیک پلاسما از دانشگاه گرنوبل فرانسه است میگوید نه. اما حسین قاضیان جامعه شناس میگوید ایران برای حفظ امنیت ملی خود در جهانی که مناسبات آن را زور تعیین میکند به سلاح هسته‌ای نیاز دارد. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، به یک تابوی دیگر خوش آمدید. آقای گنجبخش، بحث این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم با این پرسش که پرسش اصلی برنامه ماست. اساساً ایران آیا به سلاح هسته‌ای نیاز داره؟ مستقل از اینکه برنامه هسته ایران آیا موضوعش دستیابی به سلاح هسته‌ای هست یا نه، مستقل از حساسیت جهانی که بر روی پرونده هسته ایران هست، موضوع بحث ما اینه که اساساً ایران در شرایطی که هست به سلاح هسته‌ای، به بمب هسته‌ای نیاز داره یا نه؟
مسئله دستیابی به سلاح هسته‌ای یا بودن جزو کلوپ کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارن یک استثناست، قاعده نیست. از 193 کشوری که عضو سازمان ملل متحد هستن فقط 9 تا کشور هستن که سلاح هسته‌ای دارن، 5 تاشون ابرقدرت‌ها هستن که می‌شناسیمشون. 4 تا کشور بودن که این 4 تا کشور جدا حتی از خواست اون کشورها سلاح هسته‌ای دارن که عبارتند از اسرائیل، هند، پاکستان و کره شمالی. به عبارت دیگه ما باید این سوال رو از خودمون بکنیم که اون 184 کشوری که سلاح هسته‌ای ندارن به چه دلیلی نخواستن این سلاح هسته‌ای رو داشته باشن. اگه به این 4 تا کشور هم نگاه بکنیم میبینیم که دلیل اصلی دستیابی به سلاح هسته‌ای این داشتن دشمن استراتژیک. هند بعد از شکستش در جنگ 1962 از چین و بعدن هم 1971 اگه اشتباه نکنم از چین تصمیم به داشتن سلاح هسته‌ای گرفت و میدونیم که یه طنز تلخی هم هست که اسم بمبی هم که منفجر کردن بودای خندان بود. پاکستان هم همه میدونن که از نظر استراتژیک دعوای زمینی که با هند دارن، چه کشمیر چه بخشی از پنجاب و غیره، این هم دشمن استراتژیکش معلوم. اسرائیل هم روشن بودش که تمام کشورهای عربی و بخشی از جنبش به اصطلاح این تروریستی کمونیستی هم قصدش از میان برداشتن اسرائیل از روی زمینه که هنوز این خواست از روی میز خیلی از کشورها از جمله رهبران جمهوری اسلامی هم برداشته نشده. این هم دستیابی به سلاح هسته‌ایش به خاطر ایجاد یک توازنی بود بر ضد خطر از میان برداشته شدن کشورش. کره شمالی هم که روشنه دلیل اصلی داشتن سلاح هسته‌ایش حفظ خودشه، حفظ حکومت خودشه و نه هیچ اهمیتی داره واسه امنیت ملیش. از این زاویه که نگاه بکنیم میبینیم که ایران به دلیل اینکه دشمن استراتژیک نداره هیچ احتیاج به سلاح هسته‌ای نداره. یعنی ما در منطقه هیچ کشوری نیست، کشور مورد اهمیتی نیست که دعوای سرزمینی با ما داشته باشه. ما هیچ احتیاج به سلاح هسته‌ای نداریم.
آقای قاضیان، آقای گنجبخش داشتن سلاح هسته‌ای رو یک استثناء دونستن نه یک قاعده، و پرسشی که مطرح کردن اینه که خب کشورهایی که ندارند چرا سلاح هسته‌ای ندارند یا چرا دنبال اون نیستند؟ آقای گنجبخش در مجموع نتیجه گرفتند که وضعیت ایران وضعیتی نیست که بخواد به دنبال سلاح هسته‌ای باشه یا اساساً سلاح هسته‌ای به کارش بیاد.
اول اینکه بحث ما در مورد یک ایران فرضیه، ما خب همه اذعان داریم که جنگ مهمترین فاجعه های بشریه و خوبه که جنگی در کار نباشه، چه برسه به جنگی که بخوان توش سلاح وحشتناک اتمی استفاده بکنن. ولی آرمان صلح یک آرمان. موضوع دوم اینه که من وقتی از موضوع سلاح اتمی صحبت میکنم، از نحوه دستیابی به سلاح اتمی، هزینه های دستیابی به اون، حمل و نگهداری و استفادهش حرفی نمیزنم. ای بسا که وقتی اینا رسیدگی بشه، معلومه که در این حال که ما شاید نیاز داشته باشیم که بمب اتمی داشته باشیم، اما در این حال نمیصرفه فعلا که چنین کاری بکنیم. این دوتا موضوع مقدماتی رو باید در نظر داشت. اما در مورد بحث شما، این رو باید اول پرسید که ما داریم از کدوم ایران حرف میزنیم. ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، ایران پس از جمهوری اسلامی، یا حتی داریم از اون ایرانی حرف میزنیم که پیش از جمهوری اسلامی وجود داشت؟ من میخوام بگم برخلاف تصور اولیه که خیلی از ماها ممکنه داشته باشیم که این سوال بدون این پاسخ به این پرسش که من مطرح کردم قابل پاسخ دادن نیست، میخوام بگم اتفاقا هر رژیمی که بر سر کار باشه تقریبا جواب این سوال یکیست، به دلیل چند تا نکته. اول اینکه ما میدونیم که خلع سلاح اتمی در جهان شکل نگرفته. ما در جهان عاری از سلاح اتمی زندگی نمی کنیم. بنابراین اونهایی که سلاح اتمی دارن همیشه میتونن دیگران رو با توسل به اون تهدید کنن. دومی که تا وقت نظم بین المللی مبتنی است بر وجود واحدهای ملی، یعنی دولت ملت ها، و این کشورها منافعی دارن و قدرت اونها در مجموع تعیین کننده جایگاهشون در تعاملات بین المللی است و حقوق بین المللی متاسفانه نتونسته جلوی عنصر زور رو در روابط بین الملل بگیره در واقعیت، اون وقت میپذیریم که هر رژیمی در هر منطقه‌ای که بر سر کار باشه، من جمله هر رژیمی که در ایران قدرت رو به دست داشته باشه، برای دفاع از منافع خودش باید قدرت نظامی مهمی هم داشته باشه. خب سلاح هسته‌ای اهمیت زیادی داره به دلیل نقش بازدارندگیش اتفاقا. یعنی اون گفته ماو رو میشه یه جور دیگه تفسیر کرد که گفته بود که صلح از لوله تفنگ در میاد. ما میبینیم که از زمان که سلاح هسته‌ای نه در دست یک کشور بلکه در دست چند کشور بوده، هیچ وقت استفاده نشده، نقش بازدارنده داشته و اتفاقا تضمینگر صلح بین کسانی بوده که اون سلاح رو در اختیار داشتن. تنها باری که این سلاح استفاده شده وقتی بوده که آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی استفاده کرد و هیچ قدرتی نداشت. اما وقتی قدرت‌های دیگر هم این سلاح رو به دست آوردن، با وجود همه مخاصمات چند دهه‌ای که در جریان جنگ سرد وجود داشت، هیچ کدام از طرفین استفاده نکردن و در هیچ کدام از منازعاتی در بین طرفهای دارنده این سلاح وجود داشته استفاده نشده.
نکاتی آقای قاضیان مطرح کردن، آقای گنجبخشت از اینجا شروع بکنیم که خب میگویند که مگر در جهان خلع سلاح اتمی صورت گرفته؟
استدلال آقای قاضیان ربطی به ایران فقط نداره. ایشون ادعا میکنن که چون خلع سلاح اتمی در دنیا نشده، هر کشوری در دنیا، یعنی اون 193 کشور، همه باید برن دنبال سلاح هسته‌ای که اگر یک کشوری بهشون حمله کرد و بتونن از خودشون دفاع کنن یا با داشتن اون سیستم بازدارندگی مانع حمله بشه. ما باید ژئوپلیتیک ایران رو در نظر بگیریم. ما باید نگاه بکنیم ببینیم در اطراف ما، در همسایگانمون، در بقیه کشورهای دنیا چه کشورهایی هستن که قصد حمله به ایران دارن، که ما فکر بکنیم برای دفاع از خودمون باید به سلاح هسته‌ای مجهز بشیم. به نظر من ما نداریم. ما به دلیل قدرتمون و ژئوپلیتیکی که عرض کردم از نظر نیروی انسانی داریم، بهترین روابط میتونیم با کشورهای همسایه‌مون و کشورهای دنیا برقرار بکنیم. هیچ احتیاجی نیست که کشوری به ما حمله بکنه و از ما استفاده نکنه. دوما این نکته که به درستی آقای قاضیان فرمودن که من به هزینه شنا کار نداره، این بسیار اهمیت داره. به دلیل اینکه عضویت در کلوپ اتمی امروز یک انتخاب ساده یک کشور نیست. هزینه های بسیار سنگین اقتصادی و تحریم های سیاسی و غیره ای رو دنبال خودش میاره. اما اگر شما یک کشوری باشید که روح متجاوز از خودش داره نشون میده، حتی ایجاد شمایل ساختن سلاح هسته‌ای به حمله و به تجاوز تعبیر خواهد شد. این موقعیتی که ایران کنونی درش قرار گرفته، به عبارت دیگه عکس العمل و واکنشی که جامعه جهانی نسبت به فکر داشتن سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی هم میده، این واکنش بسیار بسیار سخته. ببین ایشون میگن جدا از حکومتی که بر ما حکومت میکنن، درست فهمیده باشم، داشتن سلاح هسته‌ای یک عامل بازدارنده است، امنیت ملی رو میتونه تامین. من فکر میکنم اصلا الان داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران هزینه و خطرات امنیتی و ملی بیشماری فراهم میکنه.
آقای قاضیان، حالا من از شما این رو میپرسم، آقای گنجبخش میگن که برخلاف این که در دیدگاه شما این مطرح هست که خب برای حفظ امنیت خودش ایران در جهانی که خالی نشده از سلاح هسته‌ای به سلاح هسته‌ای نیاز داره، ایشون میگن حتی نمایش این که ایران میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، این هست که امنیت ایران رو به خطر میندازه، یعنی کاملا مقابل دیدگاهی که شما مطرح کردید.
ببینید، من نکاتی که گفتم زمان من نبود، برای همین گفتم که اهم از اینکه چه رژیم بر ایران حاکم بوده یا هست یا خواهد بود، این بحث رو باید پیش برد. وقتی شما به هزینه های فعلی اشاره میکنید، دارید زمانمند حرف میزنید. هزینه ها امروز یه چیزه، 10 سال بعد یه چیز دیگه است، 20 سال قبل یه چیز دیگه بود. توجه داشته باشید، آقای گنجبخش میگن که ما دشمنی نداریم فعلا، ولی خب این تصویری است ایستا از سیاست. ما هیچ وقت دوست و دشمن ابدی نداریم، بنا به اون تعریفی گفته شده ما منافع ابدی داریم. هنوز نیم قرن نگذشته که یکی از بهترین دوستان منطقه ایران یعنی اسرائیل شده بزرگترین دشمنان ایران، و یکی از بزرگترین دشمنان ایران در منطقه یعنی روسیه شده یکی از مهمترین دوستان ایران. بنابراین چطور میتونیم از داشتن دوست یا دشمن در یک منطقه صحبت کنیم که اتفاقا در اطراف ما تعدادی از این کشورهایی که نام بردید سلاح اتمی دارن؟ از این جهت ما باید درباره منافع صحبت کنیم، نه از دشمنان فعلی یا بالقوه یا امثال اینا. و علاوه من توضیح دادم که چند تا زمینه وجود داره برای این موضوع. اولین و مهمترینش که ما خل سلاح جهانی و منطقه‌ای نداشتیم و نداریم، چشم اندازی هم براش وجود نداره. همه کشورها پنهان یا آشکار بعضن به دنبال این سلاح رفتن و هنوز هم تلاش میکنن که به دست بیارن، یعنی اونایی که اتفاقا سلاح اتمی دارن باش مخالفت میکنن و اینو تبدیلش کردن به قواعد بین المللی و جلوش رو میگیرن. ولی میبینید اتفاقا کشوری که پنهانی به این دست پیدا میکنه، مثلا اسرائیل، کاملا میتونه جلوی اون مقررات بیسته، کره شمالی میتونه جلوی اون مقررات بیسته. واقعیت صحنه بین المللی مبتنی است بر زور. اگر کسی زور بیشتری داشته باشه، کشوری زور بیشتری داشته باشه، قدرت بیشتری داره. این زور البته فقط یکی از جنبه‌هاش زور نظامی است و فقط یکی از جنبه‌های زور نظامی سلاح هسته‌ای است. ولی ما آدم که واقعیت‌های منطقه یا جهان چنین چیزهایی است که ازش خبر داریم، اون وقت میبینه که همه کشورها بخوان نخوان باید به سراغ این مسئله برن متاسفانه، و این سلاح وحشتناک رو به عنوان یک عامل بازدارنده اتفاقا برای صوت مصرف کنن.
آقای قاضیان، من قبل از اینکه برگردم به آقای گنجبخش، خیلی کوتاه از شما میپرسم که فرمودید برای اینکه در معادلات جهانی کشوری بتونه قدرت داشته باشه و از خودش دفاع بکنه، در این معادلات باشه اساسا، خب به سلاح هسته‌ای نیاز داره در این جهان با قید متاسفانه که گفتید. ولی مثلا شما نگاه کنید به پاکستان، همسایه ایران، سالهاست یک قدرت هسته‌ایه، درسته که دستیابی پیدا کرده حتی به سلاح هسته‌ای، ولی در معادلات جهان کجا هستن؟
درسته که سلاح اتمی میتونه قدرت بازدارندگی برای منافع ملی به یک کشور بده، اما هیچ کشوری با داشتن سلاح اتمی قدرت منطقه‌ای نخواهد شد، چه برسه به قدرت جهانی. حتی هند و پاکستان و حتی چین و شوروی با اتکا به قدرت هسته‌ای قدرت جهانی نشدند. چین دهه‌ها پیش از اینکه به قول اقتصادی بدل بشه سلاح اتمی داشت، اما قدرت جهانی نبود. وقتی قدرت جهانی شد که قدرت اقتصادی فراوانی پیدا کرد. شوروی پس از فروپاشی هم سلاح هسته‌ای داشت، ولی به اندازه پیش از فروپاشی یا به اندازه الان که خودش رو بازسازی کرده قدرت جهانی نبود. بنابراین داشتن سلاح اتمی کشوری رو قدرت جهانی یا منطقه‌ای نمی‌کنه، مگر اینکه شما در داخل اون کشور یک نوع ثبات سیاسی ببینید، شکوفایی اقتصادی ببینید، حدی از برابری و رضایت شهروندان رو ببینید، یعنی موضوع مشروعیت حکومت. و متاسفانه اتفاقا کشورهایی که دارای سلاح اتمی هستن به ویژه ابرقدرت ها کمک کردن که شما رو برونن به سمت داشتن قدرت اتمی. مثلا رفتاری که با کره شمالی یا پاکستان از طرف آمریکا صورت میگیره رو ببینید. کره شمالی با داشتن سلاح اتمی آمریکا رو وادار میکنه پشت میز بنشینه، اما ایرانی که سلاح اتمی نداره مجبور پشت میز تحریم بشینه، مذاکره بیرون بیاد در حالی که آمریکا حاضره با کره شمالی مذاکره کنه، یا پاکستان که مأمن بن لادن بود آمریکا ناچار شد تحملش کنه و هنوز تحملش میکنه، چون به هر حال قدرتی است که نمیشه با شوخی کرد.
آقای گنجبخش، باز برمیگردیم به عنصر زور در روابط بین الملل با صحبت‌هایی که آقای قاضیان دارن مطرح میکنن. من مایل هستم شما به این بخش پاسخ بدید و به خصوص در مورد اینکه شما معتقد هستید که ایران فعلا دشمنی نداره و آقای قاضیان میگویند که دوست و دشمن ابدی در کار نیست و از این جهت نمیشه که سلاح هسته‌ای رو رد کرد.
عاقبتی که آقای قاضیان برای ایران در نظر داره مدل کره شمالی بند مدل کره جنوبی، یعنی یک کشور بدبخت فلک زده که ظاهرا سلاح هسته‌ای داره، مثلا به حساب خودش داره به آمریکا زور میگه. من مدلم کره جنوبی که اگر نگاه کنید اوایل انقلاب از ایران هم عقب مونده تر بود و امروز یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی شده، احتیاجی هم به سلاح هسته‌ای نداره، که بهترین روابط اقتصادی رو با ژاپن، حتی با چین، با ایران، با کشورهای دنیا دیگه، اسم سامسونگ و اینا رو نمیارم چون اینا تو خود من ایجاد افسردگی میکنه که ما الان وضعیتمون به کجا رسیده که باید آرزوی شبیه شدن به کره شمالی رو داشته باشیم که پای میز مذاکره با امریکایی که قاعدتاً باید بهترین رابطه رو باش داشته باشیم بتونیم عرض اندام بکنیم. این به نظر من جوهر اختلاف نظر بین ما که تصور میکنیم این زوری که از طریق داشتن سلاح هسته‌ای ایجاد میشه مثل کره شمالی برای بهروزی و امنیت ملی و منافع ملی مردم ایران به درد بخوره، نه خیر. و ما هیچ احتیاجی به سلاح هسته‌ای نداریم. این بحث رو ایشون مطرح میکنه که ممکنه شرایط ژئوپلیتیک منطقه رو دلایلی به هم بریزه. بله، همیشه پیش میاد. اما همینجور که دیدیم، آیا اگه ما سلاح هسته‌ای داشتیم میتونستیم از بلعیدن خزر توسط روسیه بیایم و جلوگیری کنیم؟ فکر نمیکنم. یا اگه امروز داشته باشیم میتونیم از موقعیتی که جمهوری اسلامی در منطقه و تحریم‌ها هست بیایم و جلوگیری بکنیم؟ امروز خود روسیه زیر شدیدترین تحریم‌ها سلاح هسته‌ای هم بسیار داره. پس این سلاح هسته‌ای رو مثل اون 184 کشور که از جمله در درونشون ژاپن، آلمان و تمام کشورهای پیشرفته دنیا به غیر از اون 5 تا کشور هستن رو بیاییم و مبدأ قرار بدیم، از اون مدل پیروی کنیم، مثل کره جنوبی بشیم، آرزوی کره شمالی شدن نداشته باشیم.
آقای گنجبخش، نکته ای که توی صحبت آقای قاضیان تکرار شد بحث صلح بود از طریق داشتن سلاح هسته‌ای و پیوستن به قول شما به کلوب کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارن. به نظر شما این شکل از صلح به دست آمدنی هست؟
ابدا. ببینید، ایشون موازنه وحشت رو با صلح یکی میگیرن. اگر شما میخواید این موازنه وحشت رو تو منطقه خاورمیانه بیاری، همون کاری که کره شمالی داره میکنه تو اون منطقه آسیا جنوب شرقی، خب این بدترین کاریه که بر ضد مردم ایران و منافع ملی و امنیت ملیش دارید میکنید. یعنی این موازنه وحشت اینه که کویت هم به سلاح هسته‌ای مسلح بشه و شما برعکس کماکان بر اصل به سلاح خل سلاح باید بکوبید و کوشش بکنید تا اونجایی که ممکنه منطقه خاورمیانه رو از این سلاح عاری بکنیم. ما یک کشور اونجا داریم، اونم اسرائیل، که اونم تاریخاً تمام کشورهای عربی و از جمله خود همین جمهوری اسلامی که سر کاره می‌خواسته اینا رو از بین ببره، اونم این سلاح از سیج بازدارندگی داشتن، امروز هم اونقدر استفاده ای نداره. بریم به دنبال همون چیز که خود آقای قاضیان به درستی گفتن، به دنبال رشد اقتصادی، به عنوان داشتن روابط دوستی با دنیا، صلح به اون صورت برقرار خواهد شد. همونطور که ایجاد اتحادیه اروپا بود که صلح رو به اروپا آورد، اون کشورهایی که چندین جنگ بسیار بسیار خانمانسوز با هم کرده بودند.
آقای قاضیان، الگوی اتحادیه اروپا، الگوی اتحاد و دوستی بین کشورها در برابر الگوی اینکه خب هر کس سلاحی داشته باشه، حتی بازدارنده، که دیگری رو بترسونه، این دو الگو فکر میکنید اساسا کدومش با واقعیت خاورمیانه هماهنگ تره؟
حقیقتش اینه که موازنه وحشت کماکان وجود داره، فقط مهم این است که کی وحشت میکنه و کی وحشت میافکنه. من واقعا از آقای گنجبخش انتظار نداشتم که بگن که من از کره شمالی دفاع میکنم و ایشون از کره جنوبی. من فکر میکنم شنوندگان برنامه شما به قدر کافی خردمند هستن و خودشون میتونن تشخیص بدن نیازی به این القاب و انگ زدن ها نیست. نکاتی که آقای گنجبخش میگن اتفاقا معید سخن منه. شما نگاه بکنید به کره جنوبی و ژاپن، درسته اینها قدرت های اقتصادی بزرگی هستن، اما اگر چتر حمایت اتمی آمریکا بر سر اونها نباشه، اون دیوانه‌ای که در کره شمالی داره حکومت میکنه با یه دونه بمب میتونه تمام اونها رو به هم بزنه. چه چیزی بازدارنده است برای کره شمالی که از بمب اتمیش استفاده نکنه؟ قدرت اتمی آمریکا و چتر حمایت اتمی آمریکا که رو بر سر ژاپن و کره جنوبیه. صرف وضعیت اقتصادی مناسب که اقتصاد جهان رو هم شما بگیرید کمکی به شما نمیکنه وقتی با دیوانه های مثل کره شمالی رو برست. آلمان رو نگاه بکنید در مقایسه با فرانسه و انگلستان و رابطش با شوروی چقدر مجبوره که دست به عصا را بره در قبال شوروی، برای اینکه فقط ناچار به چتر حمایت اتمی آمریکا بسنده بکنه. خودش از چنین قدرتی برخوردار نیست، در حالی که انگلستان و فرانسه که چنین قدرتی دارن رابطهشون با روسیه متفاوته. بنابراین میبینید که عملا این موازنه بشر در همه جای جهان حضور داره، چون این یک رقابت بر سر منافع، چون ما واحدهای ملی داریم، واحدهای دولت و ملت داریم و این واحدها میخوان منافع خودشون رو بیشینه کنن و توی این بیشینه کردن به هیچ حدی متوقف نمیشن و اخلاقیات هم اینجا مانع نیست. صلح دوستی هم کمکی نکرده متاسفانه به این ماجرا. موضوع این است که آیا شما میخواهید در کنار کسانی باشید که همیشه باید زیر وحشت زندگی بکنن، یا کسانی که ممکنه اتفاقا به دلیل امکان وحشت آفرینی شما را از وحشت آفرینی متقابل باز بدارن. همین در کنار ما امارات رو در نظر بگیرید که سعی کرد این مدل دوستی رشد اقتصادی رو درست کنه. اصلا سلاح اتمی به کنار، اگه دیوانگانی که در ایران حاکمن بخوان یه دونه موشک بندازن توی دبی، میبینید که همه چیز رو از هم میپاشه. اینا واقعیت هاست. ممکنه ما خوشمون نیاد، دوست نداشته باشیم، ناراحتمون بکنه، با آرمانهای ما فاصله داشته باشه.
آقای گنجبخش، ما در دقیقه پایینی برنامه هستیم، به شما برمیگردم. میخوام بدونم که در جمع‌بندی و در پاسخ به این نکات شما چه میفهمید.
ببینید، مثالی که ایشون زدن راجع به کره جنوبی و ژاپن دقیقاً همین، یعنی اینکه شما با ایجاد روابط دوستانه با یک سری کشورهای دنیا، کشورهای دیگری هم جرأت حمله ندارن به شما، به دلیل اینکه شما تمام نیروتون رو در سر این گذاشتید.
نه با کشورهای دیگه دنیا، با کشوری که سلاح اتمی داره و میتونه جلوی حمله.
نه لزومن. یعنی اگر شما الان امارات که از ترس سلاح هسته‌ای ایران که نی، این موقعیت ژئوپلیتیکی که ایران توش قرار گرفته و نیروی انسانی که داره، هیچ احتیاجی نداریم ما برای اینکه امنیتمون رو حفظ بکنیم بریم دنبال سپرهزینه مثل این سلاح هسته‌ای. به همین دلیل من اگر خدمتون گفتم که شما مدل کره شمالی رو دارید، ناراحت نشید آقای قاضیان، چون شما میگید که ما امروز دلیل این که الان امریکا داره با کره شمالی مذاکره میکنه به خاطر وجود سلاح هسته‌ایشه، ولی ما برای سر میز مذاکره سر تحریم هم نمیتونیم به خاطر اینکه سلاح هسته‌ای.
من به عنوان یک مثال برای نقش قدرت اتمی گفتم.
شما قدرت اتمی رو به عنوان یک قدرت یک کشور در نظر میگیرید و من درست برعکس، موقعیت ژئوپلیتیک، قدرت اقتصادی، روابطش با کشورهای دیگه دنیا رو به عنوان عوامل اصلی حفظ امنیت ملی کشور میدونم. ده ها راه دیگر وجود داره که ما امنیت ملی کشورمون رو و پیشرفت و بهروزی مملکتمون رو تأمین بکنیم. پس بیایید فکر بکنیم چه مناسباتی رو تو منطقه ما برقرار کنیم که خطر جنگ رو از تو منطقه بیرون ببره، نه اینکه یه کاری بکنیم که باعث بشه که هر لحظه خطر جنگ بیشتر و بیشتر بشه.
آقای قاضیان، جمع‌بندی شما رو هم میشنویم در دقایق پایانی برنامه.
من فکر می‌کنم آقای گنجبخش خیلی اسیر این هستن که موضوع رو به جمهوری اسلامی و امروز و ایران امروز ارتباط بدن. من فارغ از اینها بحث می‌کنم. سلاح اتمی جنبه‌های مختلفی داره، من فقط روی جنبه بازدارندگیش اشاره کردم. شما فرض کنید یه ایران مرفه آبادی ساختید، با اسرائیل رابطه‌تون رو خوب کردید، با آمریکا رابطه‌تون خوب کردید که من مدافع هر دو هستم و معتقدم امنیت ملی ما رو بیشتر می‌کنه، اما در این حال یه دیوانه‌ای در پاکستان از این مدارس طلبه‌ای که دارن بر سر کار میاد و بمب اتمی هم داره و به راحتی می‌تونه خوشبختی شما رو از بین ببره. سلاح اتمی قدرت بازدارندگیش در اینجاست که معلوم میشه.
آقای قاضیان، من قبل از اینکه نکته آخرتون رو بگین عذرخواهی می‌کنم، ممکن الان شنوندگان ما از شما بپرسن که اینکه بمب هسته‌ای رو دیوانگان بیشتری بهش دسترسی داشته باشن خطر ایجاد نمی‌کنه؟
چرا؟ کاملا ولی وقتی این بحث رو میشه مطرح کرد که این دیوانگانی که فعلا دارند و بشه قانع کرد که دست بردارن از این سلاح هستیشون، ولی متاسفانه بشر تو تمام این سالها نتونسته چنین موفقیتی به دست بیاره و به دارندگان سلاح اتمی اضافه شده. ما یه موقع یه قدرت جهانی داشتیم، الان 9 تا قدرت دارای سلاح اتمی داریم. اینا واقعیته، ما دوست نداریم که این واقعیت اینطوری باشه، اما متاسفانه هست و این دیوانگان تعدادشون داره زیاد و زیادتر میشه. و نکته آخری که میخوام بگم این است که متاسفانه چون در داخل کشور امکان آزادانه حرف زدن در این مورد وجود نداشته، مخالفان هسته‌ای شدن ایران هیچ وقت نتونستن حرف بزنن، بنابراین موافقان هم نتونستن حرف درستی بزنن و بنابراین بحث در نگرفته. بحث من هم احتمالاً به همین دلیل ممکنه بحث خامی باشه، برای اینکه نه در جریان یک گفتگوست که پخته میشه، روشن میشه، ابعادش معلوم میشه و اتفاقاً معلوم میشه که این سیاست هسته‌ای که تا به حال جمهوری اسلامی در پیش گرفته سیاست مخربی بوده برای منافع ملی ایران. والا اگه به شیوه‌های دیگه عمل میکرد، به شیوه‌های صلح‌آمیزی عمل میکرد، مثل اسرائیل اتفاقاً میتونست سلاح اتمی داشته باشه و اون نقش بازرگانی رو هم ایفا بکنه.
سپاسگزارم حسین غازیان و امیر حسین گنج بخش مهمانان این هفته تاب.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.